brain activity. I mean, that could be your whole life. I mean, you are that woman looking back over everything.
Okay, so what if I am, then? What would you be in all that?
Whatever I am right now. I mean, yeah, maybe I only exist in your mind.
صدای صحنه از فیلم زندگی در بیداری Waking Life رو میشنیدیم. از فیلم سلکر در سال 91 به این طرف آقای لینکلاتر با هر فیلم تازه که ساخته انتظارهای تماشاگران و منتقدان درباره کار خود رو بی جواب گذاشته و دست به ابتکارهای تازه زده. آقای لینکلاتر در مصاحبه‌ای میگوید همیشه از اینکه خاصیت ویژه‌ای رو به فیلم نسبت بدهند بیزار بود و میخواست با مدیوم سینما کارهای تازه بکند.
I'm always frustrated. I mean as a filmmaker to feel like film has painted itself in some corner, like this material works in the film, this doesn't. I've always kind of rebelled or kind of wanted to break out of that or think, well, why can't a film be this or why can't you make a film about that or
صدای آقای ریچارد لینکلاتر را می شنیدیم، کارگردان جوان آمریکایی که فیلم منحصر به فردی ساخته از نقاشی متحرک به نام Waking Life یا زندگی در بیداری. بخشی از موسیقی فیلم نقاشی متحرک زندگی در بیداری Waking Life از آقای ریچارد لینکلاتر رو میشنیدیم، یکی از درخشانترین صحنه های فیلم که در اون نقاشی و زوایای سینمایی دوربین و مونتاژ آقای لینکلاتر ترکیبی ساختند که در این حال هم واقعی است و هم رویایی.
It's like you come onto this planet with a crayon box. Now you may get the 8 pack, you may get the 16 pack. But it's all in what you do with the crayons, the colors that you're given. And don't worry about drawing within the lines or coloring outside the lines. I say color outside the lines, you know what I mean? Color right off the page. Don't box me in. We're in motion to the ocean. We are not landlocked, I'll tell you that.
سی نقاش با استفاده از کامپیوتر و یک نرم افزار مخصوص بر عمق معنای فیلم و تأثیر عاطفی اون بر تماشاگر افزودند. آقای لینکلاتر درباره تأثیر نقاشی ها بر بازی ها میگوید
So it's kind of how the way your mind would remember something, maybe his glasses or his expression, and those can be emphasized in the animation. And so that's kind of the way your mind works as you remember both real events and your own dreams. It's very much a imaginative construction.
آقای ریچارد لینکلاتر میگوید شبیه به طرز کار مغز است در به یاد آوردن که شما از کسی ممکن است عینک او یا دهان بزرگ او را به یاد داشته باشید. با استفاده از نقاشی این جنبه ها در فیلم تقویت شده و یک لایه دیگر از توصیف و تاکید به روی بازی بازیگران و کار دوربین اضافه شده که از هر نظر تأثیر شبیه کاری است که مغز انسان میکند با خاطره ها از هر چیزی بخش های بارز اون به یاد میمانند.
The film, I think that's why I wanted it to look like this in the first place, because it's kind of closer to the way your brain actually constructs these things.
آقای ریچارد لینکلاتر میگوید تنها فرقی که تهیه این فیلم با فیلم های دیگر او داشت این بود که برای فیلم برداری صحنه ها از دوربین ویدیوی دیجیتال استفاده شده بود که سبک و کوچک است و به افراد صحنه ای کمتری احتیاج دارد. بعد ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را از بهنام ناطقی شنیدید. برنامه ها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با برنامه علمی جهان بیمرز دانش ادامه می دهیم. در برنامه امروز فاطمه امان ضمن نگاهی به چند خبر علمی از کشف مهم یک پزشک جوان ایرانی میگوید. دکتر سبا ولدخان که اصلی ترین اجزای فرایند بسیار پیچیده آماده سازی اطلاعات ژنتیکی انسان را کشف کرده است. کشف او هفته گذشته در مجله معتبر نیچر منتشر شد. توجه شما را به برنامه جهان بیمرز دانش و گفتگوی فاطمه امان با دکتر سبا ولدخان جلب می کنم.
جهان بیمرز دانش.
مجله معتبر علمی نیچر در شماره هفته پیش گزارش یک کشف مهم علمی را به چاپ رساند. این کشف مهم پاسخی بود به سؤالی که بیش از 20 سال ذهن دانشمندان رشته بیولوژی مولکولی را به خود مشغول داشته بود. نتیجه تحقیقاتی که مورد استقبال وسیع قرار گرفته، حاصل کار یک پزشک جوان ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه تهران است که اکنون مشغول اخذ دومین درجه دکترای خود در رشته زیستشناسی مولکولی در دانشگاه کلمبیای نیویورک است. دکتر سبا ولدخان:
من روی یه به اصطلاح فرایند اساسی سلولی کار میکنم که اطلاعات ژنتیکی رو آماده میکنه برای استفاده.
از قرن 19 هم که اولین قوانین ژنتیک توسط مندل کشف شد تا به حال، مسئله رابطه میان اطلاعات ژنتیکی و عملکرد سلول و ارگانیسم موضوع تحقیقات گسترده صدها هزار دانشمند بوده است. اطلاعات ژنتیکی انسان بر روی 23 جفت کروموزوم ثبت شده است. هر کروموزوم در واقع یک مولکول بزرگ دی ان ای است که تشکیل شده از یک ردیف از 4 باز نوکلئیک. هر ژن قسمتی از این ردیف بازها را تشکیل می‌دهد که اطلاعات ژنتیکی لازم برای ساختن یک پروتئین خاص را در خود ذخیره کرده است. بدین ترتیب ساختمان هر پروتئین و در نتیجه عملکرد هر پروتئین وابسته به ترتیب بازهای ژنی است که پروتئین از روی آن ساخته می‌شود. اما مسیر انتقال این اطلاعات از سطح دی ان ای به سطح پروتئین مسیری پیچیده و پرپیچ و خم است. دکتر سبا ولدخان:
اطلاعات ژنتیکی بدن ما همشون توی هسته سلولامون انبار شدن به صورت کروموزوم. اونطور اینا فقط اطلاعاته و حالا این اطلاعات رو سلول ازشون استفاده میکنه و از روشون پروتئین میسازه. بعد اون پروتئین ها مثل ماشینای سلولن، همه کارهای سلول با این پروتئین انجام میشه. حالا برای اینکه این اطلاعات ژنتیکی بتونن تبدیل به پروتئین بشن، شما احتیاج دارین که این اطلاعات ژنتیکی آمادهشون بکنیم و بعد از روی اونا پروتئین بسازیم. من روی یک فرآیندی کار میکنم که این اطلاعات ژنتیکی آماده میکنه که بعداً از روشون پروتئین ساخته بشه.
اطلاعات ژنتیکی دی ان ای ابتدا به مولکول دیگری به نام آر ان ای منتقل میشود که نوعی کپی از ژن است، البته با مقداری اختلاف در ساختمان شیمیایی. بنابراین پروتئین ها نه از روی دی ان ای بلکه از روی آر ان ای که نقش واسطه را بازی می کنند ساخته می شود. اما آیا تمام اطلاعات موجود روی دی ان ای اطلاعات مفیدی هستند که باید به آر ان ای منتقل شود و آیا همه این اطلاعات باید به ساخت پروتئین بیانجامد؟ دکتر سبا ولدخان، پژوهشگر جوان ایرانی در دانشگاه کلمبیا:
در اینطوریه که اطلاعات ژنتیکی انبار شدن روی کروموزوم‌ها به صورت جزیره‌هایی. بعد اون موقع شما باید بتونین این جزیره ها رو شناسایی کنین. بعد موقع یه سری اطلاعات غیر قابل استفاده بین این جزیره ها وجود داره. فرض کنین که یه دونه ژن که قراره یه پروتئین بسازه، به جای اینکه مثلا یه رشته مثلا متصل به همه اطلاعات ژنتیکی باشه، به صورت 3 جزیره هم باشه تو کروموزوم اینا. حالا یه دستگاهی باید بیاد این 3 جزیره رو شناسایی کنه، بعد موقع اون قسمت های غیر قابل استفاده بینشون رو ببره، این 3 جزیره رو بذاره پشت سر هم، بعد موقع از روی این به اصطلاح چیزی که پشت سر هم گذاشته شده پروتئین بسازه.
بنابراین تنها بخش کوچکی از طول یک ژن حاوی اطلاعات مفید است. سلول ابتدا یک کپی آرنه کامل از این ژن می سازد. اما بعد دستگاه پیچیده‌ای وارد عمل می‌شود که قطعات اضافی این رشته را می‌برد و با متصل کردن نواحی مفید به هم یک آرنه کوتاه‌تر تولید می‌کند که برای تولید پروتئین مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاهی که این به اصطلاح فرایند آماده‌سازی اطلاعات ژنتیکی را کنترل می‌کند، موضوع کار دکتر سبا ولدخان، پزشک و پژوهشگر ایرانی دانشگاه کلمبیا است.
پس این رشته های دی ان ای که هستن، بعد یه قسمت هایشون فقط قابل استفاده است و قسمت های دیگه قابل استفاده نیست. یه دستگاهی باید بیاد اینا رو شناسایی کنه، این قسمت های قابل استفاده، و اونا رو بذاره کنار هم و قسمت هایی که قابل استفاده نیستن رو ببره و بذاره کنار، که یه رشته ای درست کنه از این ماده ژنتیکی که همه قسمت های قابل استفاده توش کنار هم گذاشته شدن و هیچ قسمت غیر قابل استفاده تو اون نیست. این دستگاهی که این کارو میکنه، اون دستگاهیه که من روش کار میکنم و اون ساخته شده از مثلا یه دستگاه قولاسای 100 تا جزء مختلف داره.
طی 20 سال گذشته کار دانشمندان روی این 100 پروتئین متمرکز شده بود، اما تحقیقات دکتر ولدخان اینک نشان می‌دهد که اکثر این پروتئین‌ها نقشی اساسی در این فرایند ندارند، بلکه دو مولکول که از جنس آرنه هستند روند آماده سازی را کنترل می‌کنند.
بیشتر از 20 ساله که شناخته شده این فرایند آماده سازی، ولی هیچ وقت درست کسی راجع جزئیاتش نتونسته بوده که اطلاعات دست بیاره، چون این یه دستگاه قولاسای سلولی که این کار انجام میده. حدود بیشتر از 100 تا مولکول مختلف میان دور هم جمع میشن و این دستگاه قولاسا رو میسازن که این اطلاعات ژنتیکی رو ادیت میکنن. بعد متو خب 700 تا اینا که نمیتونن که اساسی باشن برای این به اصطلاح عمل آماده سازی. بر همین من نشون دادم که از این 100 تا فقط دو تا اینا به اصطلاح اصل کاری هستن که کار آماده سازی انجام میدن. بقیه‌شون همشون به نظر میاد که نقشای سانعی دارن، مثلا تنظیم میکنن یا مثلا کوردینیت میکنن، زمان بندی میکنن، ولی اصل کار توسط فقط دو تا از اینجور اجزای این دستگاه انجام میشه.
اما اهمیت درک این مکانیزم پیچیده سلولی چیست و حاصل آن برای علم پزشکی و از نقطه نظر تشخیص و درمان چیست؟ دکتر ولدخان میگوید بجز تغییرات مستقیم ژنتیکی، عامل دیگری نیست که میتواند به بیماری ژنتیکی منجر شود، هر گونه اشتباه در روند این آماده سازی ژنتیکی است که منجر به نقص کار پروتئین ها میشود.
خب اولا که حدود 20% همه بیماری ژنتیکی انسان به خاطر اشتباه توی این فرایند بس آماده سازی انجام میشه، اتفاق میفته. یعنی اینقدر این فرآیند اساسیه که اگه هر جور اشتباهی توش اتفاق بیفته که اصلا با زندگی منافات داره. ولی حتی اشتباه خیلی خیلی کوچیک که مثلا فقط یه دونه ژن تو آماده ساختنش اشتباه میشه، باعث بیماری ژنتیکی میشه. و حدود همونطور گفتن 20% بیماری ژنتیکی آدم در سر این اشتباهات این فرآیند انجام میشه.
یکی از ویژگی‌های کشف دکتر سبا ولدخان نشان دادن این نکته است که برخلاف تصور گذشته، این دو فاکتور اصلی فرایند آماده‌سازی ژنتیکی از جنس پروتئین نیستند، بلکه خود از نوع ماده ژنتیکی آرنه‌ای هستند که می‌توانند برای جبران یک نقص ژنتیکی استفاده دارویی پیدا کنند.
چون این دو تا مولکول که من پیدا کردم که مثل اصل کاری‌اند تو این دستگاه، پروتئین نیستن، اینا آرنه این، یعنی از جنس ماده های ژنتیکی هن خودشون. و بر همین خیلی جالبه، برای اینکه الان مقدار خیلی سرصدا هست راجبه ماده های ژنتیکی که خاصیت آنزیمی دارن. بعد فکر میکنن که مثلا این ماده های ژنتیکی که خاصیت آنزیمی دارن و اگه شما تنظیمشون کنید، مثلا فرض کنید اگه یه بیماری ژنتیکی هست که به خاطر اینکه یه اطلاعات غلطی تو سلول داره تبدیل پروتئین میشه، میتونید این مواد ژنتیکی رو ترینشون بکنید، به اصطلاح تنظیمشون کنید یه جوری که برن و اون اطلاعات غلط رو نابود کنن. یعنی جزء این سر و صدای زیادی که از راجع به داروهای به اصطلاح کاستم مید، داروهایی که به طور ویژه برای هر بیماری تنظیم میشن، یکی از اونا همین ماده های ژنتیکی هستن که به عنوان دارو استفاده میشن. بعد این چیزی که من الان پیدا کردم که دو تا از جزءای اون دستگاه قولاسایی که صحبتشو کردم اصل کاری هستن تو این فرایند، نشون میده که اونا هم همچین پتانسیلی دارن که بتونن تنظیم بشن برای اینکه به عنوان دارو مورد استفاده قرار بگیرن.
خانم ولدخان، برای هر محققی چاپ یه مقاله توی مجله نیچر یک واقعه بسیار خوشایند و شادی‌آوریه. شما قبلا هم در ایران تحقیق میکردین؟
نه، من بین سال 68 تا 75 پزشکی خوندم ایران. اومدم اینجا بلافاصله وارد دوره پی‌اچ‌دی شدم. الان دیگه تقریبا پی‌اچ‌دیمو این سال که داره میاد یا حداکثر تا تابستون آینده میگیرم.
دکترا رو تو چه رشته‌ای دارید بگیرید؟
پی‌اچ‌دی در زیست‌شناسی مولکولی.
دکتر سبا ولدخان، پژوهشگر و پزشک جوان ایرانی دانشگاه کلمبیا که نتیجه تحقیقات مهم او هفته گذشته در مجله معتبر علمی نیچر چاپ شد. وزیر بهداشت آمریکا در این هفته اعلام کرد که آمریکا قصد دارد 300 میلیون واحد از واکسن آبله تهیه کند. ترس از استفاده از ویروس آبله به عنوان یک سلاح بیولوژیکی به خصوص پس از 13 زخم پستی در آمریکا شدت یافته است. تا 2 سال پیش کارشناسان بهداشت در مورد نابود کردن بقایای ویروس آبله که تنها در 2 آزمایشگاه جهان، شوروی سابق و آمریکا وجود داشت، بحث می‌کردند. اما بالاخره کارشناسان تروریسم بیولوژیکی توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند و دولت را قانع کنند که حفظ میزان محدودی از ویروس آبله برای انجام تحقیقات درمانی و نیز آزمایشات ضروری در زمینه ایجاد واکسن آبله لازم است. واژه آبله یا اسمال پاکس از کلمه پاک به معنی جوش چرکدار ریشه می‌گیرد. این واژه اولین بار در اواخر قرن 15 میلادی به کار برده شد تا نام آبله را از بیماری سیفلیس که در آن زمان از آن به عنوان گریت پاکس یا جوش بزرگ یاد می‌شد قابل تشخیص کند. قدمت بیماری آبله به 10000 سال پیش از میلاد باز می‌گردد. این بیماری تا روز 9 دسامبر سال 1979 که سازمان بهداشت جهانی آن را ریشه‌کن شده اعلام کرد، صدها میلیون نفر را به کشتن داده بود. آخرین کسی که در اثر آبله مرد، عکاس بریتانیایی جنت پارکر بود که در اکتبر 1978 در سومالی درگذشت. در آمریکا تا سال 1972 هر آمریکایی بر ضد آبله واکسینه شده بود. اما پس از 1972 تعداد اندکی از مردم آمریکا این واکسن را دریافت کردند و به علاوه در مورد آنهایی هم که واکسینه شدند این واکسن دیگر کارساز نخواهد بود. معمولاً برای حفظ تأثیر واکسن، واکسیناسیون باید هر 10 سال یک بار تکرار شود. راه‌های پخش ویروس آبله که آمریکایی‌ها نگران آن هستند شامل استفاده از هواپیمای سمپاشی، بمب یا حتی از طریق انسان به انسان است. در اواسط قرن 18 در جریان جنگ‌های فرانسه هند، بریتانیایی‌ها به طور تعمدی هندی‌ها را با ویروس آبله آلوده کردند. راهی که آنها در آلوده کردن هندی‌ها به کار بردند، از جمله دادن پتوهایی که قبلاً به وسیله بیماران آبله استفاده شده بود به هندی‌ها بود. بیماری آبله 30% مبتلایان را از بین می‌برد و به سادگی و به سرعت از طریق فرد به فرد قابل انتقال است. شیوه انتقال بیماری از انسان به انسان می‌تواند از راه سرفه، عطسه و حتی حرف زدن معمولی باشد. دوره نهفتگی بیماری در حدود 7 تا 17 روز است و با تب بالا آغاز می‌شود. در مراحل بعدی بیماری سراسر بدن بیمار را دانه‌هایی می‌پوشاند که حتی اگر بیمار جان سالم هم به در ببرد بر پوست او باقی می‌مانند. در مورد کسانی که موفق به مقابله با بیماری نمی‌شوند، ویروس 5 تا 6 روز پس از ظهور جوش‌ها بیمار را از پا در می‌آورد. دکتر ریچارد دوما، رئیس مرکز مبارزه با بیماری‌های عفونی در فلوریدا می‌گوید میکروب‌ها مرزی را نمی‌شناسند و به پاسپورت نیز نیازی ندارند. بنابراین اپیدمی آبله در هیچ مرزی محدود نخواهد ماند و به خصوص با توجه به میزان تبادلات بین‌المللی امروزه می‌تواند به راحتی و در همه جهان شیوع یابد. با یک آزمایش خون که برای تشخیص نوعی باکتری در معده صورت می‌گیرد، می‌توان درصد ریسک ابتلا به نوعی سرطان معده را به خوبی مشخص کرد. این باکتری که هلیکوباکتر پیلوری نام دارد، در جدار معده زندگی می‌کند و یکی از اصلی‌ترین دلایل ابتلا به سرطان معده است که سالانه در سراسر جهان بیش از 1 میلیون قربانی می‌گیرد. دکتر دیوید فورمن از دانشگاه لید انگلستان در کنفرانسی که با شرکت بیش از 8000 پزشک، پژوهشگر و پرستار در اروپا برگزار شد، اعلام کرد که ابتلا به این باکتری از طریق آزمایش خون قابل تشخیص است. آلودگی به این باکتری به راحتی با آنتی بیوتیک قابل درمان است، اما البته هنوز آزمایش‌های زیادتری لازم است که معلوم شود آیا با از بین بردن این باکتری امکان ابتلا به این سرطان نیز از بین می‌رود یا نه. لازم به یادآوری است که عوامل ژنتیکی نیز در ابتلا به سرطان معده نقش مهمی را بازی می‌کنند. شاید سوال اصلی در بررسی عامل ژنتیکی این باشد که چرا در بعضی‌ها به همراه ابتلا به این باکتری استعداد ابتلا به سرطان معده نیز افزایش می‌یابد. و آیا عامل ژنتیکی ابتلا به سرطان معده تنها با همراهی این باکتری مؤثر می‌شود؟ بعضی از دانشمندان معتقدند که علت ابتلا به سرطان معده فعالیت بیش از حد سیستم دفاعی در مقابله با باکتری پیلوری است. ابتلا به این باکتری همچنین با زخم معده و التهاب معده نیز ارتباط دارد. با استفاده از آزمایش خون در مورد باکتری هلیکوباکتر انتظار می‌رود با تشخیص به موقع ریسک این بیماری‌ها بتوان از میزان ابتلا به سرطان معده و حتی زخم معده و التهاب معده کاست. چندی پیش در بریتانیا یک خبر علمی پزشکی جنجال زیادی به راه انداخت. مقامات دولت بریتانیا تایید کردند که طی سال‌های 1954 تا 1970 برای مطالعه عوارض آزمایش‌های هسته‌ای که از دهه 50 میلادی آغاز شده بود، از استخوان‌های 3400 نوزاد مرده در اسکاتلند استفاده شده بوده. دانشمندان با مطالعه این استخوان‌ها در پی آن بودند که تأثیر تشعشعات رادیواکتیو را بر سلامت انسان‌ها مطالعه کنند. بر اساس این مطالعات مشخص شد که میزان ایزوتوپ استرونسیوم 90 در استخوان‌های این کودکان از آغاز آزمایش‌های هسته‌ای در دهه 50 دائما در حال افزایش بوده و در سال 1964 به بالاترین میزان خود رسیده است. افشای استفاده غیرمجاز از استخوان‌های کودکان مرده باعث عکس‌العمل شدید مردم اسکاتلند شد و یک هیئت تحقیق و تخصص نیز برای بررسی عاملان آن کار خود را آغاز کرد. این اولین مورد استفاده غیرمجاز از اعضای بدن انسان‌ها در این کشور نیست. چند پیش نیز اعلام شد که اعضای بدن بیش از 800 کودک مرده در یک بیمارستان انگلستان بدون موافقت والدین آنها برای پیوند عضو مورد استفاده قرار گرفته است. انتظار می‌رود که مقررات مربوط به حقوق انسان‌ها نسبت به اعضای بدن خود یا خویشاوندانشان در آینده سخت‌تر شود.
برنامه جهان بی‌مرز دانش را از فاطمه امان شنیدید. با کارشناسانی که در برنامه جهان بی‌مرز دانش شرکت می‌کنند، می‌توانید از طریق ایمیل تماس بگیرید. ایمیل برنامه جهان بیمرز دانش amanf00@yahoo.com. تکرار می کنم amanf00@yahoo.com. و حالا به آخرین بخش خبری امشب رسیده ایم و آخرین خبرهای جهان را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می شنویم.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده در یکی از شدیدترین عملیات خود طی 3 هفته گذشته اردوگاه‌های مورد ظن تروریستی و مراکز مورد ظن نظامی طالبان در قندهار، کابل، جلال آباد، هرات و طالقان و نیز مواضع طالبان در جنوب مزار شریف را بمباران کردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای جبهه متحد افغانستان نیز از راه زمین به نزدیکی شهر مزار شریف حمله کردند. خبرگزاری طالبان باختر گزارش داده است این حملات هیچ تأثیری بر مواضع طالبان در استان شمالی سمنگان نداشته است. از سوی ژنرال عبدالرشید دوستم، یکی از فرماندهان نیروهای جبهه متحد افغانستان، میگوید نیروهایش اینک در 5 کیلومتری فرودگاه مزار شریف موضع گرفتند. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید نمیتواند درباره وجود نامه‌های دیگری حاوی باکتری سیاه زخم در شبکه پستی ایالات متحده اظهار نظر کند. دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در یک مرکز بازرسی پستی خود که در خارج از محل ساختمان دیوان عالی قرار دارد، باکتری سیاه زخم یافته شده است. از سوی پلیس شامگاه جمعه گفت که نشانه‌هایی از باکتری سیاه زخم در دفاتر 3 نماینده مجلس نمایندگان در یک ساختمان دولتی که در جوار ساختمان کنگره ایالات متحده قرار دارد یافته شده است. گزارش هاکیس روز شنبه نبردهای شدیدی میان سربازان اسرائیلی و فعالین فلسطینی در شهر بیت لحم در کرانه باختری روی داده است. این درگیری‌ها در حالی صورت گرفته که قرار بوده است نیروهای اسرائیلی بعد از ظهر شنبه از بیت لحم و روستای بیت جلا خارج شوند. بنابر گزارش‌ها طی درگیری‌های مسلحانه روز شنبه 4 فلسطینی زخمی شدند. وزیر خارجه فرانسه اوبق وقدین تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را برای صلح خاورمیانه ضروری اعلام کرده است. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه برای گفتگو با رهبران عربستان سعودی درباره مبارزه جهانی ضد تروریسم و اوضاع خاورمیانه وارد ریاض مرکز آن کشور شد. وی قرار است با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی و امیر عبدالله ولیعهد آن کشور دیدار کند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز شنبه در ابوظبی گفت که سازمان اوپک برای افزایش بهای نفت ماه آینده بار دیگر تولید نفت را کاهش می‌دهد. وی گفت عرضه جهانی نفت بیش از میزان تقاضای آن است و افزود که اوپک همچنین اقداماتش را در زمینه پیروی اعضای خود از سهمیه‌های تعیین شده برای تولید نفت شدت خواهد بخشید. و وزیر خارجه کانادا جان منلی بعد از ظهر شنبه در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، وزیر خارجه کانادا در دیدار با مقامات ایرانی پیرامون گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه بحران افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد. جان منلی نخستین وزیر خارجه کانادا است که طی 10 سال گذشته به ایران سفر کرده است. وی قرار است در پی دیدارش از ایران عازم سوریه و لبنان شود.
آخرین خبرهای جهان را از بکتاش خمسپور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی برنامه امشب رسیده ایم. با تشکر از اینکه تا اینجا با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما.
دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده کوید. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده کوید. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزمو میشماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم طاقت نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.